نه خود قیمت نمیشه دار. ملاک در مثل اینه که تقویم به قیمت بشود. اما خورما رو باید بده به مقدار مالیت، به مقدار مالیت بشه ربع کیلو. سلام الله علیه. بسم الله الرحمن الرحیم. خب بحث دیروز درباره مفهوم حصر بود و اینکه آیا جمله حصر مثل استثناء مفهوم دارد یا ندارد. بعضیا گفته بودند چون کلمه مبارکه لا اله الا الله دلالت بر توحید می کند، بنابراین مفهوم حصر درسته. آقای آخوند هم رضوان الله علیه فرمود که اصلا لا اله الا الله از نظر لغت دلالت بر توحید نمی کنه. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وقتی کسی می گفت لا اله الا الله می پذیرفت، به خاطر قرائن و شواهد بود نه به خاطر لا اله الا الله. مثلا قرینش این بود که دید بوتا را دارن خورد میکنن و هیچ حرفی نزد. نه خب برا خدای ابو سفیان این بوته، بوتم جلوش خورد کردن هیچی نگو، پس معلوم میشه که توحید پذیرفته. خب خیلی خب برا حرف های آخوند اینه. منم یک راه حلی که عرض کردم، گفتم که اصلا این لا رو بگوید لا تامه، گفتم خبر نمیخواد. یعنی یک کلمه مرکب. چرا؟ لا نفی جنس با اسم خودش کلمت الواحده، این ادبیات میگفت دیگه، بله بک مرکب شده، سیب با وی، سیب وی مرکبه، لا حوله مرکبه، لا حوله محل اعرابش چیه؟ رفعه. این دیگه تو ادبیات این بود دیگه. نه خیلی جمله نیست، نه جمله نیست، مفرده. من نمیتونم به کسی بگویم که بگو زید، نمیشه؟ معقول قول که حتما لازم نیست جمله باشه، معقول قولی که محل اعراب جمله بخواد داشته باشه باید جمله باشه، مفرد که طور نیست. حالا ببینید یکی از بزرگان لا اله الا الله اینجوری معنا کرده، توی اون کتاب میفرماید که فذکر و امکان جعل ممکن هو الخبر، یعنی بگوید لا اله ممکنون، لا اله ممکنون و لا یقع او ایو اشکاله، هیچ مشکلی هم پیش نمیاد، لا اله ممکنون الا الله، لان هذا الامکان هو الامکان العام. این امکان یعنی امکان عام. دیروز یکی از آقایون کی بود میگفت که امکان عام باشه اینجا، و خوبه امکان عام فل واجبه مسابقون لضرورت الوجود، امکان عام در واجب مساویس با ضرورت وجود، نه امکان خاص، لأنه یقابل وجوب الوجود، چون امکان خاص نقیض وجوب وجوده. از هو و سلب و ضرورت ان الوجود و العدم، زیرا امکان خاص، زیرا امکان خاص یعنی سلب ضرورت هم از وجود هم از عدم. این آقا اینو گفته، بعد گفته دیگه مشکل حل شد، بعدم گفته است که و اما اون چه که آیت الله بروجردی فرموده است که این لا اله الا الله اصلا توحید ذاتی نیست و توحید عبادیه، فلا ربط لها به توحید، اصلا کلام های بروجردی ربطی به توحید نداره، نه توحید ذاتی و نه توحید عبادی. بله ندیه، امکان عام سلب ضرورت از یه طرف، امکان خاص سلب ضرورت از دو طرف. اینم که همینجوری گفت. خیلی خوب، سلب ضرورت از دو طرف چه مخالف و چه موافق میشه امکان خاص، اینم همینجور گفتی. خب ببین این فرمایش این بزرگوار جوابش اینه که این حرف ها همش اشتباه بود. اولا این بزرگوار فرمود که امکان عام در واجب مساویس با ضرورت وجود، این حرف غلطه. اونی که تو منطق میگفتن این بود، امکان عام در کلام مثبت، نه امکان عام در واجب. امکان عام در کلام مثبت شامل امکان خاص و واجب می شود، نه اینکه امکان عام در واجب شامل ضرورت وجود میشه. همش اشتباسا. ببینید تو کلام مثبت مثلا من میگم جا از زیدون، جا از زیدون بل امکان، این بل امکان اگه امکان عام باشه، چون کلام مثبته هم جایی رو میگیره که آمدن برای زید ممکن باشه، هم جایی رو میگیره که آمدن برای زید واجب باشه. اینه که تو منطق میگوین. پس امکان عام در کلام مثبت نه در واجب شامل میشود چی چی را؟ امکان خاص و واجب را، نه اینکه شامل می شود ضرورت وجود را. بله همش اشتباسته. و باز جمله بعدی، و امکان خاص گفته مقابل واجب است و عدم. خب اولا حالا عبارتشو اینجوری باید درست کنید، باید بگویید که امکان خاص مقابل واجب و ممتنعه، اینجوری باید بگید، نه عدم. کلمه عدم هم اشتباس دارم، باید بگید ممتنعه، چون عدم شامل عدم ماهیت هم میشه، عدم ممکن الوجود هم میشه، روشنه دیگه. یعنی مثلا الان عدم یه آدمی که اینجاست، عدم یه آدمی که اینجاست، این که ممتنع نیست، این ممکن الوجوده. حالا غیر از این اشتباه، غیر از اینش که اصلش اشتباهه، نباید عدم بگید، باید یه ممتنع الوجود. اصل این مسئله اشتباهه که کسی بگوید عدم و واجب نقیض ممکنند به امکان خاص. دو تا نقیض همیشه با یه دو طرف باشه، نه سه طرف. وقتی که میگویند جهات قضیه سه تاست، وجوب، امتناع، امکان، آیا میشه بگیم امکان نقیض این دو تاست؟ یه چیز که نمیشه دو تا نقیض داشته باشه. خیلی خوب، پس اون حرف دیگریه. اما یک چیز نمیشه دو تا نقیض داشته باشه. اگه دو تا نقیض باشه میشه ارتفاع نقیضین. ارتفاع نقیضین هم محاله. اشکالی نداره که شما اینجوری بگویید. بگویید ما یک ضرورت داریم و یک عدم ضرورت. این دو تا نقیضه همن. بعد ضرورت علا قسمینه. یه وقت در کلام مثبت میشه واجب، یه وقت در کلام منفی میشه ممتنع. پس این که این بزرگوار فرموده اینجور که من میگویم مشکل را حل میکنه، این اصلا خودش اضافه برای اشکال میکنه. راه حل فکر میکنم درست مسئله همون بود که عرض کردم، که لا اله الا الله رو همون به صورت تامه و بدون خبر معنا کنید. مثلا لا اله و لا اله یعنی چی؟ یعنی الا الله. اگر تو بحثای عرفان عملی مطالعه داشته باشید، تو عرفان عملی میبینید همیشه میگویند لا اله الا الله یک کلمه است. نه اینکه یک کلمه است یعنی اینکه یه جمله است. لا اله الا الله رو تو عرفان عملی یا میگویند منفی است یا میگن مثبته. نه اینکه هم نفی و هم اثبات، اینجوری نیست. اینطوری نیست که بگوییم یه بخشش نفی الهان غیر خداست، یه بخشش اثبات خدای متعال. اینجوری نیست. اون کتاب بحر العلوم، سیر السلوک بحر العلوم هست، اونجا نگاه کنید، توضیح داده که لا اله الا الله فقط کلام نفیه، اصلا اثباتی توش نیست. که این با همین که مرز کردم عدم خدایان، همین. خب این درباره یه لا اله الا الله. اما حالا بیاییم روی بحث مفهومه هست. چی؟ استعمال مفرد در هر زبانی قبیح نیست. این همه بحث تصبرات. چی بود توی منطق؟ این همه بحثه مفرده دیگه. نصف منطق تصوراته. نه شما اگه بخواید صفت بگیرید اینجوری بفرمایید، بگید الا استثنا نیست، الا الای وصفیه. این الا شاهدش همونه که توی مغنی میگفت که لو کان فیه ما آلهتون الا الله، الا وصفه نه استثنا. مغنی اینجوری میگفتی. خب حالا اون حرف دیگری است. ولی پس الا رو اصلا وصف بگیرید، اگه وصف بگیرید دیگه اصلا از بحث مفهوم اینا خارج میشده. خب بس درباره این بود که آیا جمله ای که استثناء داره مفهوم دارد یا مفهوم ندارد. اگر کلامی که دلالت بر حصر می کند، حصر اگر معناش حصر حکم باشه، همونی که تو عوامل فنحو می گفت استثناء یعنی اخراج از حکم، اگر معناش این باشه چنین جمله ای مفهوم دارد. و اگر استثناء مربوط به موضوع باشه نه مربوط به حکم، چنین جمله ای مفهوم نخواهد داشت، بلکه داخل در مفهوم لقب میشه. این به صورت کلی. پس هر وقت استثناء به موضوع میخوره مفهوم نداره، عرفم همینجور میفهمه. هر وقتم که مربوط به حکم بود مفهوم داره. کتاب‌های اصول اینجا اومدن مفصل بحث کردن درباره کلمه الا که مفهوم داره یا نه، یا کلمه انما، چون انما هم از ادات حصر دیگه، یا کلمه بل، بل اضرابیه. و اگر کتاب مفاتیح الاصول را نگاه کنی میبینید شاید مفصل ترین بحثی که توی اصولشو مطرح کرده همینه، در حالی که این بحث ها دیگه بحث های لغته و جاش توی اصول نیه. که مثلا حالا ما بخوایم بگوییم کلمه انما معنیش چیه، مثلا وقتی میگوین انما الاعمال بالنیات، این انما الاعمال بالنیات حصره، آیا معنیش اینه که لا عمل الا بنیت؟ اگه این باشه یعنی الا میشه همون انما، میشه همون الا انما، انش میشه اثبات، اون ماش هم میشود نفیه. یعنی بگویید که لا عمل الا بنیت. اینجور بحثا دیگه بحثای لغته. ابو حنیفه هم اینجا اومده یه شق القمری کرده، ابو حنیفه اومده گفتست که اصلا جمله حصر مفهوم ندارد به دلیل اینکه لا صلاة الا بطهور مفهوم ندارد. لا صلاة الا بطهور به نظر ابو حنیفه مفهوم ندارد، چون ابو حنیفه دیده اگر بگه مفهوم داره معنای کلام اینست نماز نیست مگر به طهارت، یعنی اگه طهارت بود دیگه نماز هست، میخواد رکوع باشه میخواد نباشه، میخواد سجود باشه میخواد نباشه، همین که شما وضو گرفته دیگه نماز خونده. این فهم ابو حنیفه است. اون بحثی که اون روزم عرض کردم درباره وضو اینجوری گرفتن که سنی ها میگیرن، این فهم ابو حنیفه بود است. ابو حنیفه اینجوری میفهمید. اینم خب جوابش روشنه دیگه، این که ابو حنیفه اینجوری فهمیده، این اصلا نفهمیده که لا صلاة الا بطهورین، این بحث شرایط را داره میگه، این نمیخواد بحث مفهوم را بیان بکنه. لا صلاة الا بطهورین یعنی یکی از شرایط صلاة طهارته، نه یعنی این که صلاة نیست الا بطهارت، پس اگه طهارت بود صلاة هست ولو هیچی دیگه هم نباشد، این اصلا معنیش این نیست.
مثلا این بهشت مسیحی ها که برای اینجا